بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 119، سطر اول. المسألة الثانية في علمه تعالى. اتفق جمهور العقلا في انه تعالى عالم بذاته و بما سواه من معلولاته. بعد از اینکه بحث در قدرت به عنوان اولین صفت از صفاتی که میخواستیم برای خداوند ذکر کنیم تموم شد، وارد بحث در دومین صفت میشیم که صفت علمه. خداوند رو معتقدیم که هم علم به ذات دارد، هم علم به غیر دارد. بعضی ها علم به غیر رو در اون منکر شدن، بعضی ها علم به ذات رو منکر شدن، ولی ما هر دو علم رو در مورد او قبول داریم و اثبات میکنیم. دو دلیل بر مدعای میخوام اقامه کنیم. در یک دلیل علم به غیر رو برای خدا ثابت میکنیم، علم به ذات رو از علم به غیر نتیجه میگیریم. در دلیل دیگر علم به ذات رو برای خدا ثابت میکنیم، علم به غیر رو از این علم به ذات نتیجه میگیریم. پس هر کدام از دو دلیلی که ما اقامه می کنیم ناظرند به اثبات یک نوع علم. یکی اثبات می کند علم به غیر رو و نتیجه می دهد علم به ذات رو، دیگری اثبات می کند علم به ذات رو و نتیجه می دهد علم به غیر رو. هر کدام از دو دلیل هر دو علم رو ثابت می کند، منتها یک علم رو مباشرتن و یک علم دیگر رو به تبع، یکی رو به اصاله یکی رو به تبع. این دو دلیل رو میخونیم، یکیش مال متکلمینه، یکی مال فلاسفه است. خواجه به دلیل متکلمین اشاره میکنه. متکلمین دلیل دیگری هم دارن که خواجه اون دلیل رو مطرح نکرده، ولی مرحوم الهیجی اون دلیل رو ذکر میکنه. پس برای متکلمین دو دلیل میاریم که هر دو دلیل اثبات میکنن که خداوند عالم به غیر هست و نتیجه میدهد که عالم به ذات هست. برای حکما هم یه دلیل میاریم که ثابت میکند خدا عالم به ذات هست و نتیجه میدهد که عالم به غیر هست. ابتدا این دو دلیل رو که یکی مال متکلمه یکی مال فیلسوفه به صورت خلاصه مطرح میکنیم، بعد به تفصیل وارد بحث میشیم. دلیل متکلمی خلاصش اینه که خداوند کارهای محکم و متقن دارد. ببینید یه سری میرون سراغ غیر، به ذات کاری نداریم. خداوند کارهای متقن و محکم دارد و هر کس که کار محکم و متقن دارد عالماً اون کار را انجام داده، یعنی به اون کار علم داشته که انجام داده. پس خداوند به کارهای خودش یعنی به تمام موجوداتی که ساخته علم داشته و ساخته. پس خدا علم به غیر دارد. از علم به غیر معلوم میشه علم به ذات هم داره، به بیانی که انشاءالله خواهیم گفت. این دلیل متکلمین خلاصش. خلاصه دلیل حکما این است خداوند مجرد است و هر مجردی علم به خیش دارد، از خدا علم به خود دارد. و وقتی علم به خودش دارد چون علت اغیار است و علم به علت مستلزم علم معالیل است، پس خدا علم به معالیل یعنی افعال هم دارد، علم به اغیار هم دارد. که ملاحظه کردین اول علم به ذات ثابت میشه، بعدا علم به غیر نتیجه گرفته میشه. فهرست گفتم، مفصل نگفتم، تندم گفتم، احتیاج به توضیح بیش از این نبود. بعد وارد تفصیل میشیم، اونجا طولش میدیم، جبران میکنیم این خلاصه گویی رو. صفحه 119 هستیم، سطر اول. المسئله ثانیه فی علمه تعالی. اتفق جمهور عقلا فی انه تعالی. من نسخه نگاه نشدم علا داره یا فی داره، اینجا که فی نوشته. اتفق جمهور العقلا فی انه تعالی عالم بذاته و به ما سواه من معلولاته. دا دو تا علم و ولی خدا ادعا داریم، یکی علم به ذاتش، یکی علم به ماسواه و معلولاته. ماسواه چیه؟ معلولاته. ماسوای خدا چیزی جز معلولات خدا نیست. شما نداریم غیر از خدا و معلولاتش چیزی در جهان نداریم. بنابراین ماسوا الله میشه بعد همین معلولات. اما اینم بعد بحث بشه، آیا علم به ذات با علم به ماسوا دوتا علمه یا یک علمه؟ اینم بعد بحث بشه که ما مدعی هستیم یک علمه، نه دو علم. خدا دوتا علم نداره، یک علم داره. علم به ذات و علم به غیر با هم یکی هست، ولی چطور یکی هست باید توضیح داده بشه انشاءالله. فاشار مصنف به قولهی اشار الی دلیلین مشهوره. اشاره کرد مصنف به قولش، گفت بل احکام یک و تجرد دو. احکام یعنی محکم بودن افعال، دلالت میکند بر عالم بودن فاعل و افعالش. این احکام خوش دلیله. و تجرد، احکام دلیل متکلمینه. بعد مرحوم الهیجی بیان میکنه که دلیل حکما هم هست. حکما این دلیل رو بهتر از متکلمین بیان کردن. و چطور به حکما نسبت نمیدید؟ این دلیل در اینی که مال متکلمینه، مال حکما هم هست. و تجرد، که این دلیل حکما ساخت. خدا مجرد است و هر مجردی به خودش عالم است، پس خدا به خودش عالم است. و چون علم به خودش یعنی علم به علت، و علم به علت هم مستلزم به علم معالیله، پس خدا به معالیل هم که همون اغیاران عالمه. و استناد و کل شیء الی، دلائل العلم، اینها دلائل علمند، یعنی دلیلند بر این که خداوند عالم است. این واستناد کل شیء الی دلیل سومه یا متممه دلیلای قبل. مرحوم رایجی میگه اشاره به این قولش الی دلیلین مشهوره، اشاره به دو دلیل کرده. پس استناد کل شیء الی دلیل سوم نمیگیره، تتمه دو دلیل قبل قرار میده. البته کلمه دلائل با دو دلیل میسازه، با سه دلیل میسازه. چون اگر دلائل جمع منطقی بگیریم بر دوتا هم اطلاق میشه، جمع ادبی بر سه تا اطلاق میشه. حالا در اینجا دوتا دلیل باشه تعبیر به دلائل میشه جمع منطقی، سه تا دلیل باشه تعبیر به دلائل میشه جمع ادبی. در هر صورت دلائل مشکلی نداره. آیا واستناد کل شیء الی رو تتمه یکی از این دو دلیل یا تتمه هر دو دلیل قرار بدیم یا یه دلیل مستقل بگیریم؟ این الان روشن نیست. الان ما صفحه 119 هستیم. صفحه 138 رو بیارید. صد و نوزده تا صد و سی و هشت میشه تقریبا نوزده صفحه دیگه. نوزده صفحه بعد رو بیارید. آخرین پاراگراف، و ظاهر و کلام المصنف و این کان یوهم و تسلیس. ظاهر کلام المصنف اینه که سه دلیل داره میاره، لکن الاثر این در تدبر خلافو. بعد صفحه 139 ببینید، والاولا على تقدیر تسلیس ان یهمل قوله و اسناد و کلشن الی على احد دلیلین. اگر تسلیس قائل شدیم، این و استناد و کلشن الی رو دو جور میتونیم تبیین کنیم، على احد دلیلین. دو دلیل داریم که این و استناد و کلشن الی رو یا بر اون دلیل اول منطبق میکنیم بر دلیل دوم. این در صورتی که تسلیس باشه، یعنی خواجه خواسته باشه سه دلیل رو میکنه. ولی اگه ما ثابت کردیم که این واستناد دنباله دلائل قبله، دیگه احتیاج نداریم که این رو دلیل سوم بگیریم و حملش کنیم بر یکی از دو بیانی که در آینده انشاءالله ذکر میشه. خب پس استناد و کل شیء الی رو معنایی چی نمیگم در بارش، میذاریم تا ببینیم چی میشه. بالاخره تتمه دقیقه روش میدیم، مستقلش میکنیم، اینا دیگه روشن نیست، بعدا دربارش بحث میکنیم. چون بعدا دربارش بحث میکنیم الان مسکوت میذاریمش. خود معنیش هم که روشنه، همه اشیا به او استناد داره. ببینید اینو تتمه تجرد بگیرید، اینطوری میشه خداوند مجرد است پس به خودش عالم است. تا اینجا درست؟ خودش علت است پس به علت عالم است. و استناد کل شیء علی، یعنی همه معلول او هستند. علم به علت مستلزم علم عالیه، پس چون همه اشیا به او مستندن و معلول او هستند، پس او علم عالیه داره. میبینید بستیمش به دلیل قبل دوم، این استناد کل شیء علی رو چسبوندیم به دلیل دوم. دلیل دوم علم خدا به ذات رو ثابت میکنه. علم خدا به غیر با این زمینه کردن و استناد کل شیء علی درست میشه، که استناد کل شیء علی یعنی همه ما سوا معلول او هستند. وقتی خدا علم به ذات دارد، به معالیل خودش که تمام ما سوا علم دارد، پس علم به غیر هم دارد، هم علم به ذات دارد هم علم به غیر. این استناد کل شیء رو ببندید به احکام. فعل خدا محکم است و همه ما سوا فعل اوست. استناد کلش اینه، یعنی ما سوا فعل اوست، همه محکم، پس همه متعلق علم او، همه متعلق علم او. اگر کسی به فعلش عالم باشد، به خودش قبل از فعلش عالم است، پس خدا همون تکه به ما سوا این دارد به خودش هم این دارد. دقت شدید که دوتا دلیل رو هم توضیح دادیم هم بیان کردیم، که اولی دلالت میکند بر علم به غیر و نتیجه میدهد علم به ذات رو، دومی دلالت میکند بر علم به ذات نتیجه میدهد علم به غیر رو. استناد کل شیء رو به هر دو مربوط کردم، البته مربوط شدنش به تجرد یه خود بهتر و راحت تره. ممکنم از دلیل مستقل قرار شدید، دلیل مستقل الان بیان نمی کنیم. در صفحه 139 دو تا بیان داریم که میتونیم استناد کل شیء رو برای هر یک از این دو بیان هم کنیم. یعنی میتونیم توضیحش رو دلیل اول دو تا دلیل ذکر میکنیم، میتونیم توضیح اسناد کل شیء علی رو با دلیل اول منطبق کنیم یا دلیل دوم. دلیل اول دوم که در صفحه 139 میاد، نه دلیل اول دوم که در صفحه 119 است که الان میخوام بخونیم. فاشار مصنف به قولش که اینو گفت، اشاره الی دلیلین مشهورین، که یکی مال متکلمه و ما ادعا داریم که مال حکیم هم هست، دیگری مال حکیم. اول هما فی المشهور للمتکلمین، خیلی مشهور میگه، دلیلی که در بنابر قول مشهور مال متکلمینه، ولی در واقع اگه نیا کنید حکما هم این دلیل رو دارن و تبیینشون نسبت به این دلیل بهتر از تبیین متکلمینه. که مرحوم لاهیجی کلام ابن سینا و از مبدا و معادش نقل میکنه، حدود 3-4 صفحه این دلیل اول رو توضیح میده، از متکلمی بهتر توضیح میده. و هوه یدلو، این دلیل اول دلالت میکند علی ثبوت علم خدا به افعالهی اولن، اولن متعلق به یدلوست. اولن این دلیل دلالت میکند بر این که خداوند به افعالش عالم است، یعنی علم به غیر دارد. و به واسطتهی، ضمیر به واسطتهی من بیرسو ثبوت، این دلیل به واسطه ثبوت علم به افعال دلالت می کند علا ثبوت علمهی به ذاته، دلالت می کند برای اینکه خداوند علم به ذات هم دارد، زیرا که هر کس علم به فعلش دارد قبل از علم فعل علم خودش دارد، چون معتقده که این فعل فعل منه. تا میگه فعل منه، پس ما دوشه من رو هم می دونید دیگه، این ذاتش می دونه. و اینما قلنا فی المشهور، چرا گفتیم این دلیل در مشهور للمتکلمین است، میفهمد زیرا حکما ایزن یستدلون به این دلیل کما ستعلم، با نقلی که ما از مبدا و معاد ابن سینا میکنیم. اونجا متوجه میشی که حکما هم به این دلیل استدلال میکنن، به دلیل احکام، یعنی محکم بودن فعل. و ثانیه ما دومین دلیل مال حکماست، و هوا بالعکس من الاول، اولی دلالت میکرد بر علم به غیر و نتیجه میداد علم به ذات، و این عکس اونه، یعنی دلالت میکند بر علم به ذات و نتیجه میدهد علم به غیر. اصانی مال الکما و هو بالعکس من الاول. بالعکس من الاول این چی؟ یعنی انه دلیل حکما دلالت میکند علی ثبوت علمهی به ذاتهی اولاً، اولاً غیر ید الله است، اولاً دلالت میکند بر این که خدا علم به ذات دارد و به واسطت، یعنی به واسطه این ثبوت علم به ذات دلالت میکند بر ثبوت علم خدا به معلولاتش. عمل اول، عمل اول یعنی دلیل متکلم. صفحه 134 رو بیارید، در اون صفحه 120 ایم. صفحه 134 پاراگراف آخر داره به عمل ثانی، به عمل ثانی مند دلیل. پس عمل اول تو صفحه 120، عمل ثانی تو دلیل 134، یعنی 14 صفحه بعدی. وقت در صفحه 132 وسط صفحه داره ولی متکلمین طریقان آخر فی اثبات علمی. پس دلیل اول متکلمین از صفحه 120 تا صفحه 132 طول میکشه. برای متکلمین دلیل دیگری هم از که یه صفحه اونی یا نزدیک دو صفحه اون دلیل دیگر توضیح میده، بعد به امثانی که دلیل حکم هست میکنیسه. در دلیل متکلمین یه قیاس اقترانی داریم که این قیاس اقترانی یه مقدمه صغرا دارد، یه مقدمه کبرا دارد. هم صغراشو باید بیان کنیم هم کبراشو. صغرا این است که افعال خدا محکم و متقنند، این صغرا. کبرا این است که هر کس که فعلش محکم و متقن باشد به فعلش عالم است. نتیجه این است که خدا به افعالش عالم است. خب صغرا باید بیان بشه، کبرا باید بیان بشه. صغرا رو بیان بکنیم تقریبا میشه گفت مشهوده که تمام افعال خدا رو ملاحظه کنی، همه محکم همه متقن. کبرا ایشون میگه اصلا بدیهیه، هر کس که فعل متقن و محکم و منظم داشته باشد معلومه که به فعلش عالمه، بله اینجور فعل محکم و منظم ازش صادر نمیشون. پس کبرا بدیهی، سقرا هم وجدانی، اما خب وجدانیست که باید بیان بشه. سقرا باید بیان بشه، مثل کبرا بدیهی نیست. از ابن سینا حدود 3-4 صفحه بحث میکنه که سقرا ثابت بشه. ابن سینا تو عناصر بسیطه بحث میکنه، تو عناصر مرکبه بحث میکنه، تو شمس و قمر بحث میکنه که چرا خدا اونجا قرارشون داد اینجا قرارشون داد. از میکنه حدود 4-5 صفحه همی بحث رو داره و ثابت میکنه که نظام عالم باید همینطور باشه تا مفید باشه. یه ذره خلل برداره جوری دیگه میشه. اینه بیان میکنه که بیانش انشالله میکنیم. همش در صدد اثبات صغراست که فعل خدا محکم است و مطمئن. کبرا هم اصلا ایشون بحث نمی کنه، چرا؟ چون کبرا بدیهیه دیگه، احتیاج بحث نداره. بعضی ها اشکال کردن بر کبرا، ایشون میگه در واقع نفهمیدن مطلب رو. بر بدیهی که نمیشه اشکال کرد، باید بگیم بدیهی براشون روشن نشده. و میشود یه نفر باشد که بدیهی هم براش روشن نشه، چون مفردات این بدیهی رو تصور نکرده. اگر مفردات درست تصور میکرد تصدیق بدیهی براش حاصل میشد. چون مفردات تصور نکرده تصدیقش رو ابهام داره، در تصدیقش ابهام داره و انکار میکنه. پس کبرا اصلا ایجاج و بس نداره، صغراست که بحث میخواد. عمل اول یعنی اما دلیل اول که مال متکلمینه و از طریق احکام فعل شروع می شود. فتقریر و تبیینون اول این است که افعاله تعالی محکمتون متقنه، این صغراست. و کل من کان فعله محکمن متقنن فهو عالمون، این کبراست. نتیجه هم که روشنه، نتیجه اینه که خدا عالمی به ماسواست. بعدا نتیجه میگیریم که عالم به ذاتش هم هست. اون نتیجه ایست که بعدا انشالله میاد.
حتی وسط دینه تکرار شده؟
بله.
محکمتون متقنه، بعدش بگی کل من کانه فیلو محکمه.
بله.
محکم من متقنه،
درسته دیگه.
اینجا میگه من کانه فیلو.
ببینید محکمتون متقنتون، که در صغرا آمده زمیری داره که به افعال برمیگرده. محکمتون متقنتون زمیری داره که به افعال برمیگرده. درست؟ پس افعال محکمه و متقنه عبد وسطه، نه محکم و متقنه تنها. افعال محکم و متقن عبد وسطه. من کان فعله محکمن متقننم همون رو تشرار میکنه. من کان فعله متقنن محکمن همونی دیگه. اینطور داره، خداوند فعلش محکم و متقن است و کسی که فعلش محکم و متقن است عالم است، پس خدا عالم است. عبد وسط تشرار شده، چون شما در صغرا فعل رو ندیدید، محکم متقن رو دیدید. تو کبرا حد وسط داره منکان فعل و فعل رو میاره، ولی توجه داشته باشید محکمتون متقن از این که در صغرا آمده زمینش به افعال برمیگرده. بنابراین تو حد وسط چه در صغرا چه در کبرا فعل مطرحه و تکرار شد. حد وسط در این قیاس تکرار شده، عیناً تکرار شده، هیچ اختلافی روش نیست. زمین
افعالوی شابه صغرا
بله؟
زمیر
فعله و افعاله و اشاره به اسخر داره، اسخر اینجا نمیده. اب نداره، زمیر افعاله و اسخر اشاره داره.
آره، یعنی
نیاز
نیست
که در
محکمتون
متقنتون زمیر افعالش محکم میخواد. خب بله، حالا زمیرم نگیرید، مبتدای محکمتون متقنتون افعاله دیگه. حالا زمیرم تو محکم متقنتون نگیرید، چون مفرد مفرد لازم نیست زمین داشته باشه، ولی بالاخره مبتدا فعله. وقتی مبتدا فعل شد، محکم و متقن حکایت میکنه از فعل محکم و متقن. وقت توی کبرا هم همین فعل محکم و متقن یه قدر وسط اشاره میشه. اما کبرا فبدیهیتون بعد الاستقراء والاختبار. استقراء اختبار در اینجا یه معنی داره، یعنی بعد از اینکه گشتیم و امتحان کردیم فهمیدیم که هر کس که فعلش محکم و متقن باشه عالمه. کبرا برای ما تقریبا روشن شد بعد از استخبار و استخبار. حالا نمونه های نشون میده که اون نمونه ها همون نمونه هاییست که اختبار شدن، یعنی امتحان شدن، استقرا شدن، این جستجو شدن. همون نمونه های جستجو شده و امتحان شده رو بعضی هاشون نشون میده، تا با توجه به اون نمونه ها کبرا که بدیهیست برای ما حاصل بشه. اختبار یعنی امتحان، همون جستجو دیگه، با استقرا یکیه. در اینجا
بله، بدون استقرا و اختبار میتونه بدیهی باشه.
چرا؟ بدیهی هست، منتها ما با امتحان وجدانش کردیم، با امتحان یافتیمش. یعنی همینطور بدون امتحان هم شما وقتی این کبرا بهتون القا میشه قبولش میکنید، ولی اگر امتحان کنید و استقرا و جستجو کنید بهتر براتون روشن میشه، یعنی وجدانی میشه.
عبارت شوریه که یه بدیهی بعد اینا،
ولی
بعد اینا بدیهی، یعنی بدون اینا تجربه.
ولی از مجربات باید تجربه بشه، مجربات همین هم دیگه. مجربات بعد الاستقرا بدیهیه، مثل اولیات بله بدیهیه، از اول بدیهیه، ولی تجربیات بعد تجربه بدیهیه، حسیات بعد الحس بدیهیه، حسیات بعد از حس بدیهیه، اولیات نه، اولیات از اول بدیهیه. منافاتی نداره که بعد الاستقرا و الاختبار بدیهی باشه، هر تجربی این چنینه، هر تجربی بعد الاستخباره ول استقرا میشه بدیهی.
بدیهی بودنش که دست نمیده، بدیهیه. نمیشه که ما اومدیم تجربه کردیم، اومدیم استقرا کردیم، میشد بدیهی.
چه دیگه؟
متوجه هستم، متفق هستم، میگم به این معنا نیستش که ما اومدیم تجربه کردیم استقرا کردیم حالا این شد بدیهی، یعنی توسط تجربه و استقرا شد بدیهی. نه، بدیهی بودنش واضح است،
ولی بدیهی تجربیه. ببینید توجهی، بدیهی تجربیه. بدیهی تجربی منش همینی که ایشون داره میگه، نه بداهتش رو با استقرا به دست آوردیم، استقرا کردیم و یافتیم. شو این چی عرض میکنه؟ استقلال کردیم و یافتیمش، بدیهی بود دیگه. نه استقلال کردیم و استدلال آوردیم،
بدیهی بود. ما استقلال کردیم، بدیهی بودنش رو
فهمیدیم، یافتیم. ما بدیهی، ما استقلال کردیم و این مطلب رو یافتیم، هیچ استدلال هم نخواستیم، ولی میشه بدیهی دیگه.
ظاهرش اینه که اولی است، از احکام اولی است، یعنی تشریعات نیست،
بدیهیه، یعنی اولیه. ایشون نمیگه اولیه، میگه بعد از استقلال بر اختیار بدیهیه، یعنی تجربیه. منافاتی نداره که استقلال کنید و در این حال بدیهی باشه، از اون کنه. بله، تو اولی، تو اولیات معنا نداره که شما بدیهی بودنش از جایی به دست بیارید، با کاری بدیهی بودنش به دست بیارید. یا تو ماشه تو برهان شفا این مطلب مطرح شده که آیا تجربیات و حسیات این اصلا جزء بدیهیاتن یا نه. اونجا از اساس الاختباس هم نقل شد که بعضی ها معتقدن که این اصلا بدیهی نیستن، چون متکی به تجربه هست، متکی به حدس هست، پس اصلا بدیهی نیستن، فقط اولیات و بدیهی دونستن. بعضی این چه اینه، ولی خب بعضی گفتن نه، تجربیات هم بدیهی هست، منطقه بدیهی بودنشون با تجربه هست. استدلال نمیخواد، حس کافیه، تجربه کافیه، تجربه یعنی حس مکرر، حدس کافیه. فإن من رأى خطوطا ملیحة، ملیح یعنی زیبا، و سمع الفاظا فصیحة که تنبا عن معانی دقیقه و اغراض سیئه. الفاظ فصیحی رو شنید که از معانی دقیق خبر میدادن و از اغراض صحیح ما را آگاه می کردن. اگر کسی این خطوط و این الفاظ رو بشنود، لم یشک فی انها صادرتون ان علم و رویت لا محاله، شک نمی کنه که این الفاظ یا اون خطوط از علم صادر شده و با فکر حاصل شده، در این نویسنده عالم بوده به نوشتنش، گوینده عالم بوده به گفتارش. اینا استقلال هاییست که ایشون میگه ها، اختبار و استقلال هاییست که میگه.
تنبه
ها تبنه او نوشته، بله درسته، تبنه او نوشته، غلطه، تنبه او باید باشه، نون جلوتر از بست.
حالا این تجربی رو داره بیان میکنه،
بله،
تجربه با این مثالش،
بله، با این مثال تجربه و اختبار رو داره بیان میکنه. خب کبرا رو بدیهی دونستیم، بعد تو صفحه بعد نگاه کنید، سطر سوم، و اما صغرا، صغرا رو بیان میکنیم. کبرا بدیهی است، گفتیم اما کبرا فبدیهیتون، حدود یه صفحه بعد میگیم و اما صغرا فلمافی خلق الافلاک تا آخر. حالا فانقیل اشکال بعد کبراست، که هنوز وارد صغرا نشدیم، اشکالاتی که میاد مربوط میشه به کبرا. در کبرا ادعا کردیم که هر کس که فعل متقن انجام دهد عالم به فعلشه. فلاسفه قوهی رو که از اساکر قوه مولده هست و کاملا بیشعوره، فاعل افعال عجیبه قرار دادن، افعال عجیبه و محکمه که انسان‌های عاقل در مورد اون افعال به حیرت افتادند. فاعلش هم یه موجود بیشعوره که اصلا علم فعلش نداره و اون قوه مصوره است. مصوره دوتا اطلاق داره، یکی مصوره یعنی حافظ صور و مخزن صور، این از قوه حیوانی است، این از قوه حیوانی است، جز قوه نباتی نیست. یه مصوره هست که صورتگری میکنه، یعنی تو نطفه صورت میندازه، یا توی بذر و دانه گیاه صورت همون گیاه رو ترسیم میکنه، که ما حالا شاید اسمش امروز بذاریم مثلا جن. قوه مصوره قوه نباتی، اون مصوره‌ای که گفتیم که مخزن صبر اون قوه حیوانیه. این مصوره که صورتگری میکنه قوه نباتیه که از اساکر قوه مولده است. هم نباتات قوه مولده دارن، هم حیوانات قوه مولده دارن، یکی از اساکرشون همین قوه مصوره است که صورتگری میکنه. در نطفه انسان صورت انسان رو میاندازد، در نطفه فرس صورت فرس رو، در حسه خورما صورت درخت خورما رو، به هاکزا. که توجه میکنید این قوه مصوره صورتهایی رو در نطفه و بذر به وجود میاره که این صورتها باعث حیرت عقلا شده. وقت این قوه مصوره قوه بیشعوره، علم به کارش نداره، با وجود این همه کار متقن میکنه. پس چطور شما میگید هر کس که کارش متقن باشد عالم است؟ مصوره کارش متقن هست عالم نیست؟ ایشون جواب میده، میگه فکر میکنی مصوره به تنهایی در این کار میکنه؟ خداوند نقشه رو میده، مصوره اجرا میکنه. در روایت هم داریم که ملک ترسیم میکنه، اونتا قوه مصوره ابزار کار ملکه. یعنی اون جن که تأثیر میکنه به تدبیر الهی داره تأثیر میکنه، خودش کاره این نیست. پس خداوند یا اون ملکی که واسطه فیض خداوند است، او داره به وسیله قوه مصوره اثر میکنه در نطفه یا در بس. قوه مصوره فاعل مستقل نیست، فاعل مسخره، و در فاعل به تسخیر فاعل واقعی اون مسخره، اون فاعل واقعیه. پس فاعل واقعی خداست و او عالم به کارهاش هست. بنابراین نقض به مصوره ناقض کبرا نشد. فنگی کیفه یمکن ادعای ضرورت در کبرا، ضرورت اینی بداهد، در حالی که وقت اسنده، اسنده درست نیست، فقط اسنده جمع من الحکما الاغلا، نه حکمایی که حالیشون نباشه، حکمایی که اغلا بودن، اینا اسناد دادن. عجائب خلقت حیوان و تکون اعضای مفصله او، تفاصیل اعضا یعنی اعضای مفصله، تکون اعضای مفصله حیوان را نسبت دادن الی قوت عدیمت شعور سموه المصوره، به این قوه که شعور نداره نسبت دادن. وقتی شعور نداره عالم به فعلش نیست، با اینکه فعلش محکمه. پس کبرا نقض شد. قلنا اولا یه امر بدیهی مخفی بماند بر بعض اغلا جایز است. مثلا فرض کنید که بعض اغلا که حکمان بودن متوجه این کبرا نشدن، بدیهی بوده کبرا ولی اونا متوجه نشدن، این امر بدیهی برشون مخفی موند، لذا حکم کردن به این که قوه عدیمت شعور این کار است. بعضی حکمایی که عاقل هم بودن ولی خداشناس نبودن، اونا ممکن اصلا توجه به این نداشتن. اگه توجه به این کبرا می کردن حتما خداشناس می شدن، می گفتن قوه مصوره که کار انجام نمی ده. پس در ماورای قوه مصوره یه موجود زیشعوری هست که اون داره کار انجام می ده، پی به اون زیشعور می بردن و خداشناس می شدن و عاقل بودن، کبراشون مخفی مونده بود. هیچ عیبی نداره که بدیهی مخفی بماند، بدیهی بعد از این که آشکار شد مورد انکار قرار نمیگیره، ولی من میتونه مخفی بمونه. یک کسی اصلا متوجه این امر بدیهی نمیشه، تجربه نکرده متوجه هم نشده، ولی بعد از توجه قبول میکنه. بدیهی شأنش اینه که مورد قبول واقع بشه، بدیهی شأنش این نیست که خودشون نشون بده، ممکنه مخفی بمونه. این اولا. ثانیا همونطور که عرض کردیم در ورای این قوه عدیمت شعور موجودیست عالم و او تصمیم میگیره و فعل رو اجرا میکنه. قوه مصوره ابزار اوست، فاعل نیست، آلت. قلنا خفا و ضروری علا بعض الاغلا جایز. این جواب اول که هیچی دادی نداره اون حکمای اغلایی که گفتن مصوره فاعل این قواست متوجه این کبرا نبودن، چون بعضی معتقدن مصوره فاعل نیست، اون ملک فاعله. اصلا مصبره رو قبول نمی کنه.
اسناد رو
مدرد عقلی بدونی
دیگه
خفا
مرد
ایران
کنه. جواب
بدین
که همون
مکمای اولایگی
شما
دیگه
اسناد مجازی
داره. جواب دوم همینه دیگه. جواب دوم اینه که اسناد این عمل به مصبره مجاز است. مصبره در واقع آلت فاعل نیست. پس اگر اسناد فاعل به او بدیم مجاز گفتیم. این جواب دومه. جواب اول اینه که اون کسانی که این حکم کردن متوجه این کبرای بدیهی نبودن. میشه جواب دوم دیگه. اون یک جوابه، این یه جوابه.
در طول هم نه
اون یه جواب. ببینید بعضی ها متوجه نبودن، بعضی ها متوجه بودن. اونایی که متوجه بودن، که کبرا متوجه بودن، متوجه شدن که اسناد این فعل به مصبره مجاز است، اسنادش به خدا حقیقت هست و گفتن باید به این فعل فعل خداست. اگر هم مصبره رو فاعل میدونیم به عنوان آلت مطرحش میکنیم، اونتا مجازن بهش میگیم فاعل. الا انهم لم یجعلوا المصبره حکما، این چنین نبوده که به این بدیهی عالم نباشند، بلکه عالم بودن به این بدیهی و قرار ندادن مصبره رو مستقل فی ذلک. فی ذلک یعنی در صورتگری، در عجایب خلقت حیوان، در تکون تفاصیل اعضا، در اینها مستقل قرارش ندادن. بل هم یعنی حکما معترفن به کون این مصبره مسخرتن تحت ارادت سان این خبیر جلت سنتو. خب اگه این تو باشه فاعل در واقع اون مسخره، نه این مسخر. کما سر ره به شیخ فی مواز امن شفا من الشفا و سایر کتبهی و قد من رفی مبحث القوا و فی مبحث اثبات الغایات لطبیات. در اونجا بحث شد، در مبحث القوا من مصبره رو مطرح کردیم. اونجا بیان کردیم که مصبره تنها کار انجام نمیده، مسخر او را تسخیر کرده و به کار وادارش کرده. در بحث اثبات قایت لطبیعت هم بیان کردیم که امور طبیعی که مصبره از جمله اونهاست قایت دارن، ولی قایتشون در واقع قایت فاعلشونه. یعنی اون فاعل چیزی در نظر گرفته که قایت فعلش بوده، ما اینو داریم به آلت نسبت میدیم. این طبیعت قایت داره و قایتش مال اون کسی که طبیعت رو تسخیر کرده. اونجا میباید گفته شده. اما سغرا که میگوید افعال خدا محکمه، اینا میشون میگه وجدان میکنیم دیگه، همه رو مطالعه کنی، علم به افعال خدا پیدا کنی، اعتراف میکنی به محکم بودن و متقن بودنشون. مختصرا اینجا نقل میکنه اتقان و احکام فعل رو، به تفصیل هم در کلام ابن سینا میاره. اما صغرا، این اما صغرا فرعون عمل کبراست که در یه صفحه قبل تقریبا گفتیم. بعد از اینکه ما دلیل متکلمین رو تقریر کردیم، بیان کردیم، هم کبراشو خواستیم مورد توجه قرار بدیم، هم صغرا رو. کبرا رو مورد توجه قرار دادیم، گفتیم بدیهیست، فعنگیل اعتراضی کرد، اعتراض رو رد کردیم، حالا میرسیم به صغرا. و اما صغرا یعنی اما اینکه خداوند فعلش محکم و متقن است. فله ما فی خلق افلاکه خط بعد من عجایب سن که بیان برای ماست، فله ما به خاطر آن چیزیست که در خلق افلاک حاصل است، در خلق عناصر، در خلق انواع حیوانات و نباتات و معادن. الانتظام او اتساق متعلق به خلقه، خلق شدن افلاک و عناصر و انواع حیوانات و نبات و معادن الانتظام او اتساق با نظم خاص خلق شدن. چون افلاک رو گفت، عناصر رو گفت، انتظام آورد، انواع حیوان و نبات و معادن اتساق آورد، هر دان یکی هست. منطقه چون انتظام رو داره نسبت میده، اتساق هم داره نسبت میده، به مختلف داره نسبت میده، کلمه رو مختلف آورد. بله انتظام تنها میگفت کافی بود، اتساق تنها میگفت کافی بود. پس الانتظام نو اتساق مربوط به خلقه، یعنی خلق اینها با انتظام و اتساق بوده. من عجائب سن بیان مایم فلما فی خلق الافلاک، اونی که در خلق افلاک و عناصر وجود دارد چیست؟ من عجائب سن، که سن عجیب و فعل عجیبه، غرائب تدبیر، تدبیر باز عجیبه، و آثار الاتقان و الاحکام، این یعنی نشانه های اتقان و احکام همه در خلق افلاک و عناصر و انواع حیوان و نبات و معادن دیده میشن. به حیثی سن و تدبیر عجیب است و آثار محکم و متقنند، که تهار و فیها العقول و الافهام، حیرت زده می شوند فیها در این مخلوقات، یعنی در این افلاک و عناصر بقیه عقول افهام حیرت زده می شه. ولا تفی به تفاصیلها، تفاصیل یعنی تفاصیل عجائب، غرائب، آثار، به تفاصیل اینها وفا نمی کند دفاتر و اقلام، یعنی اگر بخواهیم قلم های متعدد رو به کار بگیریم و در صفحه های متعدد این عجائب و غرائب و آثار رو بنویسیم، این دفاتر وفا نمی کنند، اقلام هم وفا نمی کنند. هم اقلام تمام می شوند، هم دفاتر پر می شوند، در حالی که آثار الهی هنوز ناگفته باقی می ماند. الا مایه شد و بهی علم الهیئت، علم هیئت از عجائب و غرائب بحث می کنه، یعنی چیزهایی رو مطرح می کند که عقول بشر در اونها حیرت به حیرت می افتد. یکی علم بزرگشناسی، یکی علم ریزشناسی. تلسکوپ علم بزرگشناسیه، میکروسکوپ علم ریزشناسیه، هر دو باعث تحیر میشن. اونها قولهای خلقت، اینها ریزهای خلقت. علم هیئت، علم تشریح، تشریح بدن انسان یا بدن حیوانات، که شخصی از اساتید دانشگاه بود در رشته طب، از من پرسید که چند تا رگ تو بدن انسان موجوده. من میدونستم زیاده، توی اون آناتومی و کتابهایی که دارم روش تشریح بدنه دیده بودم بعضی رگ ها رو، و بعضی رگ ها رو دیده بودیم که وقتی نگاه میکردیم سرمون گیز میرفت، مثل کلافی که ریخته باشند به هم زده باشند، اونجوری به نظر میرسید. اینا همه رو دیده بودم و در کتاب ابن سینا هم خونده بودم که رگها رو با فرسنگ بیان کرده بود، حالا یادم نیست چندین هزار فرسنگ یا چندین هزار هزار فرسنگ رگ بدن یه انسان رو گفته بود. و این آقا به من گفت، بعد از این که از من سوال کرد و خب من فراموش کرده بودم، به من گفت 7.5 میلیارد رگ تو بدن انسان، 7.5 میلیارد. حالا مبالغه کرد، واقعیت گفت، دیگه به عهده خودش. یه شخص دیگری که اونم باز دکتر بود، منتادی استاد دانشگاه نبود ولی تبابت میکرد، به من گفتش که در بدن انسان حدود 5 میلیارد، 5 میلیارد نیرو هست که نگهبان بدنن و ما ازشون اطلاع نداریم. مثلا گلبولای سفید، اینا نگهبان بدن، ما اینا خبر داریم، ولی چیزهایی هستن که بدون درک ما خطرها رو دفع میکنن، بدن رو اونجایی که مشکل پیدا میکنه ترمیم میکنه. خب حالا ملاحظه کنید در بدن یک انسان 7.5 میلیارد رگ باشه، حدود 5 میلیارد منبه و مدافع باشه و چیزهای دیگری که هست که حالا این دوتا شد 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 اینا رو علم هیئت و تشریح بیان میکنه. علم آثار علویه و سفلیه هم که جلد دوم طبیعت شفا در موردش بیان میکنه. آثار علویه و سفلیه مثلا فرشون قوس قزح، اون نیازک ها و اعمیده که در آسمان شهب و ذوات الازناب ستاره های دنباله دار، شهاب ها، اون خط هایی که خط های نورانی که مثل نیزه هستن یا خط های نورانی زخیم که مثل ستونن، اونا رو میگن نیازک، جمع نیزک، اینا رو میگن عمده. اینا آثار علوی هن. آثار سفلی مثل قوس قزح، مثل جزر و مد دریا و امثال ذلک، اینا همه توی علوم آثار علوی و سفلی مثل هن. علم هیئت، علم تشریح، علم آثار علوی و سفلی، علم حیوان که فن هشتم طبیعت شفاست و علم نبات که فن هفتمه، اینا همه مشتملن بر ذکر عجایب و غرایبی که در خلقت عالم هست. پس همه صغرا رو دارن اثبات میکنن. صغرا دیگه مشکوک نیست با وجود این همه توضیحاتی که داده شده. بنابراین فعل خدا محکم است، متقن است. این صغرا هر کس که فعلش محکم و متقن باشد عالم است. این کبرا نتیجه اینه که خدا عالم به افعال است. بعدن هم ثابت میکنیم که چون عالم به افعال است، عالم به ذاتم است، که انشالله باید بعدن مطرح بشه و الی جمیع ذلک بمونه برای جلسه بعد انشالله. تو ذهن من سفلیه است. حالا مصحح نوشته سفلیه، نمیدونم لغت نگوشده نوشته سفلیه یا خودش نوشته. حالا باید لغت نگوشده. تو ذهن من سفلیه است. سفلیه شادم درست باشه نمیدونم. حالا عرض میکنم این حلش به اینی که آدم به لغت مراجعه کنه.
سوال این هستش که آیا
صغرا
هم تجربیه یا بدیهی؟
کبرا رو عرض کردیم بدیهیه. صغرا رو میفرمایید آیا بدیهیست یا تجربی یا نظری؟ عرض میکنم صغرا نظریه. لذا میگه متکفل صغرا علم هیئت، تشریح، علم آثار علوی و سفلیه، علم حیوان و نبات، چندین علم رو میگه شهادت میدهند به این صغرا، شهادت میدن به احکام و اتقان فعل خداوند. علوم شهادت میده. اون این علوم، علوم نظری هست. علم هیئت و تشریح و بقیه علوم نظری هست. اینا شهادت میدن. یعنی دلائل داریم بر اینکه این افعال متقن هست. دلائل اون تو این علوم بیان شده. بنابراین صغرا دیگه بدیهی نیست. صغرا نظریه و به توسط علومی که همه نظری هست اثبات میشه.
چرا بدیهی محسوس نگیم؟
بدیهی محسوس؟ نه. مگر با حس میشه تبیین کرد که در باطن ما که انسانیم یا حیوانات چه چیزا به کار رفته؟ با حس مگه میشه این که
تشریح همش
به تشریح میخواد. یعنی بله، ما استدلال میکنیم به وسیله تشریح. حالا تشریح هم ممکنه یه جاهایی از حس کمک بگیره، ولی خیلی مسائلی که ما میگیم علمی هست. مثلا حرکات افلاک، حرکات افلاک شما حس میکنید، ولی آیا پی میبرید به عظمتش یا علم با تبیین کنه؟ مثلا قمر منازلی داره. خب ما این همه شب و روز داریم قمر رو نگاه میکنیم، مثلا نه به منازلش توجه داریم نه به چی. اینا رو علم بیان میکنه. پس اینا نظری هم بدینی نیستن. اینطور نیست که با شهود، بله با شهود همراه استدلال فهمیده میشه که فعل خدا محکمه و متقنه. اما صرف شهود کافی نیست. شما خیلی چیزایی که مربوط به سماویات دارید شهود میکنید، ولی توجه به اون نکته و عظمتش ندارید. نکته و عظمت رو علم تبیین میکنه، یعنی علم نظری. پس صغرا میشه نظری که با کمک علوم اثبات شده.
انشاءالله برای جلسه آینده.